من أوليائك.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. شورای روابط اسلام آمریکا در بیانیه از پیروزی تاریخی حداقل 38 نامزد مسلمان در انتخابات اخیر ایالات متحده خبر داد. این شورا که بزرگترین سازمان مدافع حقوق مسلمانان در آمریکاست اعلام کرد این برگزیدگان مناصب مختلفی از جمله مجلس قانونگذاری، شهرداری و کرسی‌های شورای شهر را به دست آوردند. در این میان انتخاب زهران ممدانی به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک بازتابی گسترده در سطح بین‌المللی پیدا کرده است. به تأکید ناظران این پیروزی‌های تاریخی علی‌رغم موج گسترده اسلام حراسی و تبلیغات منفی رسانه‌ای به دست آمده است. روند انتخابات سراسری عراق با رأی‌گیری ویژه نیروهای مسلح این کشور به طور رسمی آغاز شد. این مرحله مقدماتی پیش درآمدی بر انتخابات عمومی سه‌شنبه است که آینده سیاسی 4 ساله عراق را ترسیم خواهد کرد.
با مشارکت بیش از 1,300,000 نیروی نظامی، مرحله نخست انتخابات مجلس عراق آغاز شد. بر اساس قانون اساسی این کشور، انتخابات در 2 مرحله برگزار می شود. امروز یک شنبه، نیروهای مسلح رأی خود را به صندوق‌ها انداختند و 2 روز بعد عموم مردم در این روند شرکت خواهند کرد.
شمارش آراء نیروهای نظامی به بعد از برگزاری انتخابات سراسری موکول خواهد شد. این انتخابات نقشی بسزا در حاکمیت سیاسی 4 سال آینده عراق ایفا خواهد کرد.
اهمیت این انتخابات در آن است که نتایج آن نه تنها ترکیب 329 نماینده مجلس را مشخص می‌کند، بلکه تعیین رؤسای سه قوه جمهوری، مجلس و نخست وزیری نیز به نتایج نهایی آن وابسته است.
ایها العراقیون الکرام، صوتکم صوت المستقبل.
ای ملت عراق، رأی شما رأی به آینده است. حضور گسترده در انتخابات ضرورتی است هم برای مبارزه با فساد و هم برای تثبیت حاکمیت ملی.
در انتخابات امسال بیش از 31 ائتلاف سیاسی و 30 حزب با یکدیگر به رقابت پرداختند. در میان جریان‌های شیعه، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری‌المالکی، ائتلاف اعمار و البنا به ریاست نخست وزیر کنونی، ائتلاف قوت دولت به رهبری سید عمار حکیم و سایر گروه‌های وابسته به چارچوب هماهنگی در رقابت تنگاتنگی قرار دارند. در میان احزاب اهل سنت و کردها نیز رقابت برای تصاحب 2 پست مهم ریاست مجلس و ریاست جمهوری بسیار پرتنش دنبال می‌شود. تنش‌هایی که ممکن است حتی بر روند اعلام زود هنگام نتایج آرا نیز تأثیر منفی بگذارد. با وجود ادامه رقابت‌ها و حضور بیش از 300 ناظر بین‌المللی، اکنون اما نگاه‌ها به مرحله اصلی و سراسری انتخابات دوخته شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اتحادیه فوتبال ایردن در جلسه فوق‌العاده با اکثریت قاطع آرا خواستار اخراج رژیم صهیونیستی از رقابت‌های فوتبال اروپا شد. این تصمیم تاریخی که با 74 رأی موافق به تصویب رسید، با استناد به نقض مقررات یوفا از سوی رژیم صهیونیستی، از جمله نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی و عدم اجرای سیاست‌های ضد نژادپرستی اتخاذ شده است. دولت ایرلند به عنوان یکی از منتقدان سرسخت رژیم صهیونیستی در اتحادیه اروپا، سال گذشته با به رسمیت شناختن کشور فلسطین، گامی تاریخی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی برداشت. اخراج مشتریان صهیونیست از یک رستوران اسپانیایی. مالک یک رستوران در اسپانیا با شعار لبیک یا نصرالله و با اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه، چند مشتری صهیونیست را از رستوران خود اخراج کرد. این رستوراندار شجاع اسپانیایی هنگام اخراج مشتریان صهیونیست خطاب به آنان گفت: شما قاتلان مردم غزه هستید. این اقدام نمادین در حالی صورت گرفته که موج همبستگی جهانی با مردم فلسطین در سراسر جهان ادامه دارد. مقامات یمنی از کشف و انهدام یک شبکه جاسوسی خبر دادند که از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی اداره می‌شد. بر اساس این گزارش، این شبکه با هدف جذب جاسوس و تحت نظر گرفتن پایگاه‌های نظامی، سامانه‌های موشکی پیشرفته و مقامات سیاسی و نظامی یمن ایجاد شده بود.
انجاز امنی کبیر و غیر مسبوق.
وزارت کشور یمن از یک دستاورد امنیتی بزرگ خبر داد. عملیاتی که به انهدام یک شبکه جاسوسی وابسته به اتاق عملیات مشترک در عربستان مربوط می‌شد که برای دستگاه اطلاعات آمریکا، عربستان و موساد کار می‌کرد. قامت
الغرفه المشترکه. اتاق عملیات مشترک هماهنگی و تلاش‌های خرابکارانه و جاسوسی علیه یمن داشت و فعالیت خود را از خاک عربستان انجام می‌داد تا هسته‌های کوچک متعدد تشکیل دهد که به صورت جداگانه به اتاق عملیات مشترک دشمن وابسته بودند.
کشفت التحقیقات عن عمل
تحقیقات درباره نحوه فعالیت این شبکه فاش کرد که شبکه مذکور مواضع نظامی حساس، کارخانه‌ها و سکوهای پرتاب موشک و پهپادهای یمنی را رصد می‌کرد. مسئله خطرناک‌تر این است که هسته‌های شبکه مختصاتی را در اختیار دشمن قرار می‌دادند که به هدف قرار دادن تأسیسات خدماتی و کشته شدن مردم یمن منجر شد.
زیر نظر گرفتن داده‌ها و اطلاعات سران سیاسی و فرماندهان نظامی مأموریت ما بود.
ما باید بعضی ساختمان‌ها، پایگاه‌های پهپادی و موشک‌های مافوق صوت و محل‌های شلیک موشک‌های مافوق صوت را شناسایی می‌کردیم. اهمیت این عملیات به سطح رویارویی یمن با دشمن صهیونیستی مربوط می‌شود. یمن طرح‌های دشمن را شکست داد. دشمن می‌خواست با اقدامات جاسوسی و هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و غیر نظامی شکست خود را در سطح نظامی جبران کند که ناکام ماند.
تشکیل این اتاق عملیات مشترک به عنوان واکنشی به موضع ثابت یمن در حمایت از غزه و فلسطین بود. وزارت کشور تاکید کرد این دستاورد با هماهنگی مردم مقاوم یمن به دست آمد و به منظور حفظ امنیت و ثبات یمن اقدامات برای پیگرد هسته‌های جاسوسی مختلف و قطع کردن دست دشمنان ادامه دارد.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
همایش و نمایشگاه حج 1447 هجری قمری با شعار از مکه به جهان در ورزشگاه بزرگ جدی عربستان گشایش یافت. این رویداد چهار روزه که با نظارت پادشاه عربستان و با حضور نمایندگان 150 کشور و سازمان‌های بین‌المللی همراه است، با هدف ارتقای کیفیت خدمات حج و تبادل تجربیات جهانی برگزار شده است. برنامه‌های این کنفرانس شامل نشست‌ها و کارگاه آموزشی است که بیش از 2400 کارآفرین و متخصص از سراسر جهان در آن مشارکت دارند. مراسم باشکوه گرامی داشت 148مین سال روز تولد علامه محمد اقبال لاهوری شاعر ملی پاکستان امروز با حضور گسترده مردم و مسئولان در سراسر این کشور برگزار شد. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیام‌های جداگانه بر پایبندی به آرمان‌های این فیلسوف و متفکر بزرگ تاکید کردند و نقش بی‌بدیل او در بیداری اسلامی و شکل‌گیری کشور پاکستان را گرامی داشتند. اقبال لاهوری با سرودن بیش از 30,000 بیت شعر به زبان فارسی پل فرهنگی مستحکمی میان ایران و پاکستان ایجاد کرده و اشعارش به عنوان میراث مشترک دو کشور شناخته می شود. تشدید نظارت بر تلاوت‌های قرآن در مصر. اتحادیه قاریان مصر اعلام کرد هر تلاوتی که در آن اشتباه یا اظهار نظر شخصی مشاهده شود به کمیته پیگیری این اتحادیه ارجاع داده خواهد شد. بر اساس این تصمیم تمامی تلاوت‌ها اعم از نمازهای جماعت، مراسم عمومی و خصوصی و حتی تلاوت قاریان عضو رادیو تلویزیون مصر تحت نظارت دقیق قرار خواهند گرفت. این اقدام در پی مشاهده برخی اشتباهات در تلاوت‌های عمومی صورت گرفته و تا زمان اصلاح قوانین نظارتی بر فعالیت قاریان ادامه خواهد یافت. دولت قطر با اختصاص بودجه ویژه طرحی گسترده برای بازسازی و نوسازی مساجد تاریخی مصر آغاز کرده است. این طرح که با همکاری وزارت فرهنگ مصر در حال اجراست، شامل مرمت مساجد دوره‌های مختلف تاریخی با حفظ اصالت معماری اسلامی خواهد بود.
طرح جامع قطری‌ها برای مساجد مصر. رسانه‌های مصری روز گذشته خبری منتشر کردند که حاکی از برنامه بلند مدت قطری‌ها برای احیای مساجد کهن و تاریخی در این کشور است. خبرگزاری مصری الیوم السابع در این باره نوشته است:
با موافقت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی پادشاه قطر، طرح بازسازی بیش از 1000 مسجد قدیمی و شناخته شده در مصر وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
شبکه خبری الجزیره قطر نیز با انتشار این خبر گفته است قرار است با حمایت پادشاه این کشور طی 3 سال 1 تا 2 میلیارد دلار صرف بازسازی صدها مسجد تاریخی در مصر شود. دکتر عبدالناصر رفیع، کارشناس اقتصادی:
او بدأت ضد كل ما هو اسلامي وشفناها في مظاهر.
در مقابل برنامه غربی ها برای اجرای طرحهای ضد اسلامی در مصر، این طرح قطر می تواند آغاز نوع جدیدی از سرمایه گذاری باشد. البته قطری ها در مقابل این سرمایه گذاری فرهنگی حق استفاده از بخش قابل توجهی از این مساجد را تقاضا کرده اند که به نظر می رسد مصری ها هم موافقت کنند.
اوضاع اقتصادی نامناسب مصر در این سالها و کم توجهی زیاد به بناهای دینی از جمله مساجد تاریخی سبب شده تا بسیاری از کارشناسان اجرای طرح بازسازی مساجد کهن مصر، دمیدن خون تازه در رگهای سرزمین هزار مناره بدانند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. جشنواره شعر نبی رحمت با مشارکت شاعران 25 کشور جهان به عنوان یکی از گسترده ترین رویدادهای ادبی جهان اسلام در حال برگزاری است. در این رویداد بین المللی بیش از 1500 شعر از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، مصر، لبنان، پاکستان و بنگلادش به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. جشنواره بین المللی شعر نبی رحمت به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشورمان در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار و برگزیدگان آن معرفی خواهند شد. استقبال گردشگران مسلمان از مسجد چوبی بلاروس. مسجد چوبی شهر گرودنوی در بلاروس با بیش از 140 سال قدمت به عنوان یکی از نمادهای پایدار اسلامی در اروپا میزبان نمازگزاران و گردشگران از سراسر جهان است. این مسجد که در سال 1884 میلادی تأسیس شده با معماری منحصر به فرد چوبی خود تلفیقی از هنر سنتی محلی و اصالت اسلامی را به نمایش گذاشته است. به زودی یک مرکز فرهنگی و آموزشی نیز در کنار این مسجد افتتاح خواهد شد تا نقش آن را به عنوان کانون تعاملات اجتماعی و مذهبی تقویت کند. آخرین خبر این بخش، کتاب شناسی تخصصی غزه به عنوان یک اثر پژوهشی مستند و علمی به صورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفت. این اثر که حاصل همکاری 14 پژوهشگر از ملیت‌های مختلف است، با بررسی 137 کتابخانه در 21 کشور جهان تهیه شده و اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ و سرزمین غزه ارائه می‌دهد.
درگیری‌هایی که نه تنها جان انسان‌ها بلکه فرهنگ غزه را نیز نشانه گرفته. تخریب‌های فراتر از ویرانی بناها، حمله‌ای به ریشه‌های هویتی یک ملت که با ورود آوارگان یهودی به خاک فلسطین آغاز شد. سرزمینی با تمدن کهن در شرق مدیترانه مدت هاست که میان دو روایت ایستاده، یک روایت که سعی بر تحریف تاریخ دارد و دیگری که فرهنگ غنی این سرزمین را نشان می‌دهد.
غزه یک شهری است که 5000 سال سابقه تمدنی داره.
در روزگاری که فرهنگ هم میدان منازعه شده، پژوهشی علمی و مستند در پی آن است که تصویر واقعی غزه را از زیر غبار روایت‌های تحریف شده بیرون آورد.
غزه سه ویژگی منحصر به فرد داره: فرهنگ، هنر و تجارت.
کتابشناسی اختصاصی غزه با مشارکت 14 پژوهشگر از ملیت‌های مختلف تاریخ فرهنگی غزه را ثبت و بازخوانی می‌کند.
137 کتابخانه مراجعه مجازی داشتیم، سفر کردیم و 21 کشور جهان را مورد کاوش قرار دادیم.
نه تنها از کشورهای مختلف پژوهشگر دعوت کرد، بلکه از ادیان مختلف دعوت کرد.
از تحلیل نسخه های خطی تا بررسی مقالات و پایان‌نامه های بین المللی به 14 زبان مختلف.
این کتاب بیش از 4000 نسخه خطی و سند مکتوب رو گردآوری کرده.
این کتاب راهنمایی مرجع برای پژوهشگران است که می‌خواهند از تاریخ و فرهنگ غزه آگاه شوند. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در پایان این بخش خبری، ضمن اینکه با آگاهی تا میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:08 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف، بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379827070 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
این افتخار رو دارم از پخش رادیو معارف مجدداً خدمت شما همیهنان خوبم سلام عرض کنم و آرزوی لحظات شبانگاهی ناب و آرامی دارم برای تک تک شما خوبان و همراهانی که همچنان همدل و همراه هستید با شبکه رادیویی خودتون صدای فضیلت و فطرت، امواج رادیویی معارف. آرزو میکنم که همچنان همراهیتون رو حفظ کنید با این رسانه دینی و مجموع برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد تونسته باشه جلب رضایت و نظر شما خوبان رو در پی داشته باشه. 20:16 رو حضور شما عزیزان اعلام میکنم و درخواست میکنم کماکان با ما همراه باشید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونا رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بله، این روزها میخوایم از درگاه باری تعالی که درهای رحمت خداوندیش رو بیشتر به روی بندگان باز کنه و باران رحمتش رو به روی ما سرازیر کنه، ضمن این که در این روزها وظیفه ما صرفه‌جویی بیشتر و پیشتر هستش. سپاسگزارم از همراهی تک تک شما خوبان. اما برنامه‌ای که از این لحظه به بعد تقدیمتون خواهد شد بدین شهر هستش. برنامه برهان تا لحظاتی دیگر تقدیم شما خوبان میشه به مدت حدوداً 25 دقیقه. بعد از اون همراه خواهیم شد با برنامه یک قطره از دریا. حجت الاسلام و المسلمین استاد راسل برامون شعارهای قرآنی رو شرح میدن در قالب برنامه نمایشی، و بعد از اون در ادامه در سطح 21 مبانی فقاهت و درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری مبحث عقلیه تقدیم شما خوبان خواهد شد به مدت حدوداً 28 دقیقه 21 و 30 دقیقه برنامه برکرانه نور و شنیدن تفسیر سوره انعام آیات 55 تا 57 این سوره مبارکه از زبان دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم هست که انشاءالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد و امیدوارم که همراهی بفرمایید و برنامه‌ای که باقی مونده هم بتونه جلب رضایت و نظر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. سخن رو کوتاه کنم و دعوت کنم از شما همراهان عزیز رادیو معارف با علم ساعت 20 و 20 دقیقه همراهی بفرمایید برنامه برهان رو از این لحظه به مدت حدوداً 20 و 5 دقیقه.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسدم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. گفتگو میکنم با آقای دکتر توکلی. به موضوع زیرساخت سلطه در ایران میپردازیم، مشخصا ورود ایالات متحده آمریکا به ایران. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکاران عرض سلام و احترام دارم و امیدوارم که جلسه خوبی رو با هم داشته باشیم.
ممنونم. این کلید واژه زیرساخت سلطه در مطالب شما، نوشته های شما و مفهومی است که خود شما بیشتر استفاده کردید. اول بگید این زیرساخت سلطه چیه و بعد بخوایم شرح تاریخیش رو شروع بکنیم، از کجا باید آغاز بکنیم؟
بله، ببینید، کشورهایی که به دنبال تسلط بر یک کشور بودن، چه در دوره‌ای که عصر استعمار غارتی بود، کاری که پرتغالی ها و دوره های اول استعمار فرانسه و انگلیس که دوره استعمار غارتی بود، چه بعد از اینکه استعمار به شکل دوره نفوذ و بعد اینکه به سمت دوره سلطه رفت، برای هر کدام از این دوره ها ما شاهد این هستیم که نیاز به یک ابزار و امکاناتی هست که بتواند چیکار کنه، بتونه اون فرایند غارت یا نفوذ یا سلطه رو چیکار کنه، تداوم ببخشه. بحث بسیار تلخی هم هست این موضوع و گسه وقتی که آدم حس میکنه که چطور عناصر داخلی به خدمت گرفته میشن یا امکانات و منابع داخلی به خدمت عنصر خارجی در میاد و از اون مسیر در واقع غارت علیه ملت صورت میگیره و منابع یک سرزمین برباد میره و صاحبان اون منابع و امکانات دچار فقر و فاقه و گرفتاری هستن و خانه های بلند و برج های سنگین مثلا در لندن و فرض مثلا روم و سایر جاهای اینها ساخته میشه، خب این نشون میده که اون شبکه‌ای که این روند غارت رو داره سازماندهی میکنه، این بدون زیر ساخت نیست، بدون امکانات نیست، یعنی به همین آسانی شکل نمیگیره. شما حتی مثلا برید سراغ دوره بردگیری که اروپایی ها در آفریقا انجام داده بودن، اینه که یه عده‌ای رو اینها استخدام میکردن، اینها میرفتن جوانهای قبایل رو به اصطلاح به شیوه های مختلف دستگیر میکردن و اسیر میکردن و میآوردن و خب به دنبالش مثلا باید یک حجم عظیمی مثلا ساختار کشتیرانی و نیروی دریایی ساخته میشد، تو بنادر مثلا باید این فرصت فراهم میشد که مثلا حالا بزرگترین بندر مثلا جابجایی این بردگان بیچاره، یعنی انسانهای صادق و مظلومی که داشتن زندگیشون رو میکردن، اینها رو اسیر میکردن، تبدیل به برده میشدن، چیز رو مثلا 15 میلیون نفر جابجا شده. این 15 میلیون نفر ابزار و اصطلاح چیزی داشت. هر دوره‌ای که این روند تغییر کرد، مدل اون ابزار و به عبارتی مدل اون زیرساخت تغییر کرد. ما اگر به طور مشخص روند سلطه آمریکا رو در نظر بگیریم، یا مثلا روند سلطه مثلا روسیه، یا روند سلطه انگلیس رو، روند سلطه روس‌ها از زمانی که وارد شده بودن عمدتا ابزار خشن بود، نیروی نظامی بود، مبتنی بر اطلاعات نبود، مبتنی بر حضور عنصر نظامی و استفاده از زور بود. اینها
لذا شما زیر ساخت درست نمی کردن، خشن بودن.
بله خیلی چیز نداشتن. اما برعکس انگلیسی ها به دلیل اینکه هم خصت مالی داشتن و خصت روحی عجیبی در هزینه کرد داشتن، و هم اینکه تعداد نفراتشون کم بود، یعنی به لحاظ ناچار بودن که با عناصر کمتری بیان به اصطلاح در واقع سلطه خودشون رو شکل بدن، اونها بیشتر رو آوردن به نظام مطالعاتی. یعنی زیر ساخت سلطه انگلستان عمدتا عنصر اطلاعات و مطالعه درباره اون سرزمین بود. یعنی شما وقتی که اطلاعات داشتید درباره یک جمعیتی، با هر کدام از اون
چیکار میکردن؟
ببینید مثلا راجع به شما آمار خردریز شما رو مثلا در می آوردن،
شبکه جاسوسی داشتن،
شبکه جاسوسی، شبکه مطالعاتی، اصلا حتی نیاز به جاسوسی هم نیست.
این از زیرکیشونه یا از نداشتن؟
ببینید هم ضرورت بوده هم یه ساختار چیز بوده. اینها الان هم ادامه داره. یعنی شما الان شبکه سلطه انگلستان مبتنی بر اطلاعات راجع به افراد و موضوعات.
یه مثال مثلا بزنید تو ایران چی داشتن؟
ببینید شما الان مثلا تو ایران تمام کتاب‌هایی که نوشته شد درباره تاریخ ایران، یا سفرهایی که آمدن، کارگزارانی که آمدن، همه مجبور بودن راجع به اون منطقه چیزی بنویسن. بعد وقتی که می‌نوشتن کافی بود که مثلا با شما احوال پرسی بکنن، ضمن احوال پرسی مثلا راجع با بزرگ شما دوتا مطلب به شما بگن، در حالی که اون مطلب و احیانا پدر شما به شما نگفت. یعنی شما تحت یک ضربه اطلاعاتی قرار می گرفتید
از قاجار؟
ببینید از انگلیسی ها دیگه.
نه از چه دوره تاریخی ایران؟
ببینید از زمانی که اینها وارد شدن در ایران، شما ببینید اولین کتاب های تاریخی که اینها نوشتن، از سپرسی سایکس گرفته تا چیز
خود کرزن مثلا،
همه اینهایی که آمدن، شما مثلا یک نظام تاریخ نگاری دارن انگلیسی ها دیگه. شما الان مثلا فضل راجب گیلان بخواید مطالعه بکنید، قاعدتا مجبورید مثلا به کتاب رابینو رو ببینید. راجب تاریخ اسلام بخواید مطالعه بکنید، قاعدتا مثلا مجبورید برید مثلا تاریخ اسلام کمبریج رو ببینید. اینها مثلا قرار شد در ایران مثلا بحث اصلاح طرزی پیش بیاد، مثلا خانم چیز آمده کتاب مالک و زاره رو نوشته، خانم لنتون. یا همین الان پیتر آوری داره فضای تاریخ معاصر ایران رو پشت سر هم می‌نویسه دیگه، یعنی آخرین تحولات رو پیتر آوری داره می‌نویسه و منتشر میشه.
یعنی ما تاریخ خودمون رو از زاویه نوشتن اونها باش آشنا شدیم
بخش زیادش. بعد پرونده های هویزهو داشتن، پرونده های اشخاص داشتن. بعد تو این پرونده های اشخاص اطلاعات مربوط به افراد رو جمع آوری میکردن، از طریق این نفوذ اطلاعاتی به ضربه اطلاعاتی طرف در اختیار قرار میگیره.
شما روسا خشن، انگلیسی ها نظام مطالعاتی، آمریکایی ها چطور؟
ببینید آمریکایی ها مثل انگلیسی ها رفتار نمی کنه. شما مثلا انگلیسی ها که میگن مثلا شما جنبش مشروطه را اینا چجوری سوار شدن بر موج اون، یعنی انقلاب مشروطه را به خدمت گرفتن. بعد شما همین الان دیگه ما بالاترین رقم جنایت علیه مردم ایران رو وینستون چرچیل انجام دادی، هم در جنگ جهانی اول هم در جنگ جهانی دوم دیگه. هر دو تا کودتا طرف وینستون چرچیله. چرا چرچیل در ایران خوشنامه؟ این نشون میده که این نظام مطالعاتیه اثر خودش رو میگذاره، و این نظام مطالعاتی خود به خود فرماندهان نظامی، رؤسای قبایل، مراکز دولتی، شخصیت‌های سیاسی، همه اینها رو به خدمتشون در میاره. لذا شما ببینید تو دوره قاجار هم که ببینید قراردادهایی که منعقد شد، عمدتاً یه طرف ایرانی جدی داره که
تعریف میکنه
که پیگیره که این قرارداد منعقد بشه. مثلا قرارداد رویتر، کسی که پیگیر این کاره یه آدمی مثل میرزا حسین خان سپهسالاره که تصور میکنه که اگر این بخش از مملکت رو ما به انگلیسی ها بسپاریم، به اصطلاح اونها میان برای ما آباد میکنن. بعد از همین مسیر شما می‌بینید که فرض نیروی نظامی در ایران درست کردن، نیروی نظامی عنصر ایرانیه اما مواظبه که